اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف شما شنوندگان گرامی. دکتر محمد اکبری هستم، شما شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید از رادیو گفتگو. نوسازی نظام مالیاتی کشور دومین محور بسته اقتصادی مردم مجلس شورای اسلامی برای تحول اقتصادی، موضوعی که امروز در برنامه گفتگوی اقتصادی به مدت 70 دقیقه به اون خواهیم پرداخت. شما شنوندگان فرهیخته و آگاه رادیو گفتگو میتونید با شماره پیامک 30010-35 و شماره تلفن 27861035 با ما همراه باشید. همچنین شماره ناماشنای 162 روابط عمومی کل سازمان هم در اختیار شماست. میتونید نقد و نظری اگر دارید با ما در میون بگذارید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم روی گوشی هاتون نصب کنید و ما را از این طریق دنبال بفرمایید. یک پل ارتباطی ویژه هم داریم، کانال 212 تلویزیون یا همون رادیو نما، که میتونید با ما به صورت دیداری و شنیداری همراه باشید. مجلس 11 با هدف حل مسائل اقتصادی ملی و محلی مردم، ایجاد ساختارهای لازم و پیگیری اقتصاد مردمی رو اولویت کاری قرار داده و برای رسیدن به این هدف معتقد به نوسازی اقتصاد کشور با رویکرد جهاتی و جهتگیری انقلابیه. لذا این مجلس با همفکری و همراهی نمایندگان بسته اقتصاد مردمی رو برای تحول اقتصادی به نفع مردم در 5 محور در دستور کار قرار داده. روز گذشته به محور اول این بسته پرداختیم، یعنی اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور، که حاضران در برنامه نکاتی رو مورد توجه قرار دادن. با هم بشنویم.
هممون اعتقاد داریم که نظام بودجه ریزی کشور ما هم سنتیه هم پاسخگوی نیازهای امروز ما نیست.
بیشتر وقت تصویر بودجه داریم و بخشی از بودجه هم
اصلا بودجه‌ای که کنترل نداشته باشه اساسا یه کار اضافیه.
دولت در این زمینه که متولی اصلی بودجه هم سازمان برنامه بودجه است انجام نداده. مقام معظم رهبری در ابتدای سال 98 به دولت و بعدش فرق نمی‌کنه مجلس اعلام کردن که یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد اصلاح ساختار بودجه بود، متاسفانه انجام نشد.
ما انحراف عملکرد بخصوص در شرکت‌های دولتی، من بارها عرض کردم، هیچ گونه به اصطلاح هزینه‌ای برای مدیران این شرکت‌ها نداشته.
یکی از کارهایی که میتونه کمک کنه به کشور بحث اصلاح ساختار بودجه هست.
واقعا بودجه رو که امسال یعنی برای سال 99 الان در اختیار مجلس و دولت هست، واقعا شرایط بسیار پیچیده‌ای رو داره. موضوع خیلی مهمی که ما باید بهش بپردازیم این اصلاح ساختار رو چگونه می‌خوایم نگاه بکنیم.
بودجه یک کانتین برنامه. خب ما باید نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رو اصلاح کنیم. یعنی ریشه تمام مشکلات در کشور وجود داره برمی‌گرده همین نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی.
ما بهترین فرم‌ها رو داریم، فرم‌های ما رو فرم‌های کشورهای مختلف شما مقایسه کنید، اما مدیری که میاد اینو 100 تومان براش اجازه دادی خرج میکنه و میره 500 تومان خرج میکنه براش بهبه و چهچه میکنی، نه در طول این دولت، نه در طول این 40 سال ما یه مدیری رو دراز نکردیم به خاطر انحراف، به خاطر دزدی از بیت المال، ولیش تعهد و عهدی نسبت به بودجه نداره. خب شما از چه اصلاح ساختار بودجه هم میزنید؟
فهمیدم روشت باید تحقیق دکتر روشت زمانی که ما الزامات در قانون بودجه داشتیم.
واقعیت اینه که ما نمیتوانیم با شعار مملکت رو اداره کنیم که به اصطلاح بیایم بندازیم تو افکار عمومی. بحث اصلاح ساختار بودجه یه بحث تکنیکاله، یه بحث علمیه.
در این بسته اقتصاد مردمی که مجلس به دنبالشه بتونیم تعدادی از این چالش های موجود در جامعه رو کمتر بکنیم.
بودجه زبان گویا و رابط حاکمیت با مردمه.
We'll be right back.
بخش هایی که شنیدید از برنامه دیروز بود که در مورد اصلاح ساختار بودجه‌ریزی کشور در موردش صحبت شده بود. در حقیقت محور اولی که در بسته اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اون مورد توضیحاتی داده شده. امروز انشاءالله در باره اصلاح ساختار مالیاتی میخوایم صحبت بکنیم. با توجه به اینکه وضعیت فعلی مالیاتی ستانی کشور اثر بخش نیست، لذا باید راهکاری رو برای اثر بخشی این بخش مهم اقتصادی ارائه کرد. تا مالیات فعالیت‌های مولد و تولیدی، مالیات بعضی از اقشار به ویژه مالیات‌های پنهانی که از طبقات ضعیف گرفته میشه کاهش پیدا کنه. در برنامه امروز این موضوع رو به صورت ویژه مورد بررسی قرار میدیم. لطفاً تا انتهای برنامه همراه ما باشید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت، بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان گرامی. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید به صورت زنده از رادیو گفتگو. بحثمون رو بدون مقدمه بیشتر آغاز میکنم. پشت خط ارتباطی اون جناب آقای میرتاج‌الدینی نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه بودجه هستن. جناب آقای میرتاج‌الدینی عرض سلام و احترام.
علیکم السلام خدمت همه شنوندگان عزیزم. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. هستم از داخل جلسه اومدم بیرون چند دقیقه خدمتتون.
سپاسگزار از اینکه وقت گذاشتید. ممنونم جناب آقای میرتاج‌الدینی. دکترای مدیریت استراتژیک هم دارن. همچنین در داخل استادیو در خدمت جناب آقای دکتر وحید محمودی هستیم، استاد محترم دانشگاه تهران. آقای دکتر عرض سلام و احترام، خیلی خوش آمدید.
قربان شما، سلامت باشید، در خدمت هستم.
سپاسگزار از لطفتون. جناب آقای دکتر محمد رضا یزدی‌زاده کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی هم اینجا حضور دارن. عرض سلام و ادب دارم جناب آقای دکتر.
منم خدمت شما و مهمان عزیز و شنوندگان محترم سلام عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم از لطف شما. با توجه به اینکه آقای میرتاج‌الدینی باید برگردند به جلسه مجلس، اگر اجازه بفرمایید بحث رو با ایشون شروع بکنیم و من باید این مقدمات رو مطرح بکنم تا انشالله بشه بحث خوبی رو جمع‌بندی کرد با توجه به موضوع خاصی که داریم بررسی میکنیم. جناب آقای میرتاج‌الدینی،
بله،
اگر بزرگواری بفرمایید الزام این که این بسته برای چی باید توسط مجلس طراحی میشده؟ آیا ما قانون و برنامه‌ای نداشتیم یا که روی اونها تمرکز و فوکوس بشه؟ دلیل چی بوده که یک برنامه جداگانه مجلس محترم شورای اسلامی ارائه داد و آقای قالیباف اومدن این رو به طور رسمی در محضر مقام معظم رهبری هم ذکر کردن؟ بله، متشکر میشم که بگید، چون بعضی موقع این ممکنه ذهنیت پیش بیاد که خب این بحث های اقتصادی باید دولت بیشتر پیگیری بکنه و مجلس مثلا در اون قالب باید بره. ممنون میشم روشنگری بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و میهمانان گرامی شما، جناب آقای دکتر محمودی، جناب آقای دکتر یزدی‌زاده و خود جناب عالی.
سپاسگزارم.
من موضوع اینطور شنیدم قبل از اینکه این بحث رو شما مطرح کنید، درباره نوسازی مالیاتی
بله
میخواد بحث کنید؟
بله، دومین محور بسته اقتصاد مردمی مجلس.
بله من سوال شما رو خیلی کوتاه عرض کنم که خب مجلس نگاهش به برنامه های سنت‌های عالی و بالادستی کشور هست و در راستای این یه برشی نسبت به شرایط اقتصادی کشور میخواد انجام بده و این انتظار هم از سوی مردم هست و هم در رهنمودهای مقام معظم رهبری هم بود که مجلس ورود کنه نسبت به حمایت از معیشت مردم.
بله.
نسبت به عدالت اقتصادی، حل بعضی از معضلات، حتی تا این مقدار آغازی شدن که فرمودن وارد بحث مسکن بشن، ارزش پول ملی و همه اینا. بنابراین و بسته اقتصادی مجلس که اینا بعد توضیح میشه در میان کمیسیون‌های تخصصی هر کدوم قسمتی از این معضل‌ها و مشکلات جامعه رو میخواد حل کنه.
بله.
روی این جهت مجلس ورود پیدا کرده. به عبارت دیگر کار مجلس ریل گذاری اقتصادی برای مجریان و دستگاه‌های اجرایی و برای دولته. این ریل گذاری همیشه از سوی مجلس شکل میگیره، گاهی در قالب قانون برنامه قانون یک ساله بودجه، گاهی در قالب برنامه های پنج ساله و گاهی در قالب طرح‌هایی که مجلس ارائه میکنه یا لوایحی که دولت میده و مجلس اینها رو تصویب میکنه. در واقع اینا هر کدوم یه ریل گذاری اقتصادی کشور. بنابراین برنامه اقتصادی هم و بسته اقتصادی مجلس هم که کلیاتش اعلام شده در همین راستا هست.
بله.
من یک کلمه هم درباره نوسازی مالیات و سیستم مالیاتی عرض کنم که یکی از موارد بسته اقتصادیه. ببینیم بزرگترین مسئله که ما در این عرصه باید داشته باشیم و در گفتگوی شما هم قبل از آنی که شروع کنیم بحث رو من شنیدم، شفافیت مالی و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افرادی که در واقع باید مالیات بدن ولی به خاطر عدم شفافیت مالی از مالیات فرار میکنن، فرارهای مالیاتی رو داریم. این باعث میشه که از این طرف مالیات بر اقشار متوسط و پایین جامعه فشارش بیشتر بشه. وقتی اونا که باید مالیات بدن، مالیات خوبم باید بدن با توجه به درآمدهای کلان و بعضا بادآورده، بعد اینا که وقتی مالیات ندادن فشار مالیات بر اقشار محروم و متوسط جامعه میاد. اگرچه اقشار محروم با معافیت مالیاتی دارن ولی به حسب کارمندان مالیات باید بدن و حتی واحدهای کوچک تولیدی صنعتی همه اینها.
آقای دکتر، عذرخواهی میکنم، خیلی متشکرم از این توضیحی که دادید، ولی من یه سوال کوتاه دیگه هم از حضرت عالی بپرسم. خوندم تو صحبت‌های آقای قالیباف که گفتن همه نمایندگان مشارکت داشتن در تدوین این بسته. می‌خواستم ببینم این سازوکار مشارکتشون چجور بوده در تدوین این بسته و آیا مثلا گروه خاصی از اقتصاددان‌ها طراحیش کردن بعد بقیه نظر دادن یا نه به صورت دیگه بوده؟
از اقتصاددان‌ها و نمایندگانی که رشته اقتصادی رو دارن، یک گروه اینا فعال بودن در این عرصه، یکی هم رؤسای کمیسیون‌ها، یعنی هر کدوم از کمیسیون‌های تخصصی هم نمایندگانی در این جمع داشتن و این بسته‌ها رو به جلسات متعدد داشتن تا به اینجا رسیدن. هنوز این بسته در کمیسیون‌های تخصصی به صورت موضوعی و تفصیلی مورد بحث واقع نشده.
همینو میخواستم بپرسم که الان تفصیلش رو ما نداریم در دسترس، پس هنوز تدوین نشده.
نه، هنوز در اون حد نیست.
درست.
این راهکار و نقشه راهه دیگه. درست. من اگه شما و میهمانان گرامی خیلی دوست داشتم از پای اونارم بشنوم اجازه بدن، چون بحث همین دوفوریتی امروز و در صحن مجلس که داشتیم الان در کمیسیون بحث میشه، من برمیگردم به کمیسیون.
انشالله که موفق باشیم. از لطفتون سپاسگزارم جناب آقای دکتر. ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. گفتگوی تلفنیمون بود با جناب آقای میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه. خب جناب آقای دکتر محمد رضا یزدی زاده، کارشناس محترم مسائل اقتصادی و مالیاتی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. جناب آقای دکتر یزدی‌زاده، حضرت عالی هم نظر هستید با آقای میرتاج الدینی که این الزام وجود داشت که مجلس یک بسته جدیدی رو تدوین بکنه بر اساس اون بره جلو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این الزام یک ضرورت اساسی در اقتصاد ما بود که هنوزم البته هست، یعنی من زیاد هنوز نمیدونم بسته قراره چه کار بکنه و به نظرم میرسه که امروز باید بحث بکنیم که پیشنهادات چی هست و چه کار باید بکنیم. ببینید توی اقتصاد ما برای برخورد با نوسانات اقتصادی دو دست سیاست داریم، سیاست های پولی، سیاست های مالی. سیاست های پولی معمولا نگرش عمومی روی اقتصاد دارن، یعنی وقتی که شما مثلا اقتصاد دچار تورمه کلی می شود، حالا سیاست های پولی میاد با ابزاری که داره، مثل نرخ بهره، مثل نسبت قانونی، یا عرضم به حضور شما، عرضم حالا موارد دیگه مثل عملیات بازار باز که تو ایران زیاد عمل نشده، تازه داره شروع میشه، سعی میکنه که با کنترل نقدینگی تورم رو کنترل کنه.
بله.
در رابطه با تورم بخشی که اتفاق میفته، که مشکل اساسی اقتصاد ما الان اون هست، ما باید از سیاست‌های مالی استفاده بکنیم. ما هیچ وقت در تاریخ اقتصادی ایران از سیاست‌های مالی به عنوان ابزار استفاده نکردیم.
یه مقدار بیشتر توضیح میدین های دکتر؟
بله، سیاست مالی، ببینید، سیاست‌هایی هستن که عمدتاً حالت جریمه‌ای عمل میکنن.
بله.
یعنی فرض بفرمایید شما میخواید تقاضا رو از یک بخشی از اقتصاد بردارید.
بله.
به وسیله مالیات سعی میکنید اونجا رو کنترل بکنید، تقاضا رو محدود بکنید. میخواید تشویق بکنید یه بخشی رو، بازم به وسیله مالیات میتونید به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی استفاده بکنید، این کارو بکنید. ما هیچ وقت این کارو تا حالا نکردیم. در صورتی که همه دنیا از این ابزار بسیار کارا استفاده میکنن، ما موفق نبودیم.
الان این مالیات بر خانه های خالی از این قسمی هست که میفرمایید؟
دقیقاً همین. یعنی این مالیات اصلا مالیات درآمدی نیست، یعنی اون چیزی که مجلس آمده داره اصلاح میکنه، که امروز هم داره انجام میده، اقدام بسیار درستی است، به خاطری که دیدی که تو قانون ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم اومده، یه دید درآمدی بهش نگاه کردن.
ببینید،
مالیات جریمه ای که ما ازش صحبت میکنیم باید به گونه ای باشه که رفتار فردی رو که ما میخواییم مورد هدف قرار بدیم تغییر بده.
درست.
خب وقتی که یک موجری از اصل درآمد اجاره میگذرد، این قطعا نامعقوله که فکر کنیم مالیات اون اجاره میتونه رفتار این آدم رو تغییر بده.
بله.
چون چیزی نیست. باید مالیات در اینجا به صورت جریمه ای، نه بر مبنای درآمدی، تعریف بشه به گونه ای که رفتار رو تغییر بده،
که حداقل از اون اجاره باید بیشتر باشه که اون بتواند انگیزه مالی
باید اینجور باشه. درسته. که الان حالا بحث دو برابر اجاره است، به نظرم بحث کاملا درستی است و کار انجام مطابق. ببینید، این جو سیاست رو ما همه جا داریم میتونیم پیاده بکنیم، ولی اجرا نکردیم. فعل مثلا یک نامه الان وزارت اقتصاد نوشته به شورای هماهنگی سران قوا که راجع به خریداران اتومبیل از شرکت‌های سازنده است.
بله.
که آقا اگر این آقا خرید، این خانم خرید، ظرف کمتر از یک سال خواست بفروشه، باید 70% 75% اون آیدی که کسب میکنه رو به عنوان مالیات پرداخت بکنه.
درست.
البته دوره یک سالش بنده به عنوان کارشناس حرف دارم، این باید حداقل تا 3 سال طول بکشه. از ابزار مالیات شما به راحتی میتونید تقاضا رو توی جامعه تفکیک کنید،
بین
تقاضای واقعی و تقاضای بورس بازی تو جاهای مختلف. ببینید، مالیات، میخوام اینو بگم آقای دکتر اکبری، که یک آشار فرانسه است، به هر پیچی میخوره.
بله.
اما دو تا الزام ما داریم اینجا: یک، بلد باشیم از این آچار فرانسه استفاده بکنیم. دو، اجازه داشته باشیم از این آچار فرانسه استفاده کنیم. این که میگم اجازه داشته باشیم، سیاست های مالی و مالیات به عنوان یک ابزار برای برخورد با رفتار در اقتصاده.
بله.
اگر میخوایم این سیستم کارایی داشته باشه، این سیستم باید منعطف باشد در تغییرات قانون، نه اینکه امروز ما یک رفتار مخربی رو در اقتصاد میبینیم، خب حالا میایم کارشناسا میشینن یک نسخه واسش مینویسن، این 6 ماه طول میکشه تا بحث و جدل روش بشه، نهایی بشه، بعد میاد میره دولت، اونجا دولت یه بخششو حذف میکنه، چون به هر حال دید بخشی وجود دارد.
یعنی
وزارتخونه هر کدوم یه طرفو میکشن، یه شیر بیال و اشکم و دومی ازش درست میکنن، میارنش مجلس.
درست.
اونجا دوباره یه عده این ورشو میکشن، اون ورشو میکشن، آخر سر یه چیز عجیب غریبی بعد از 3 سال میاد بیرون. حالا میخوایم اینو اجراش بکنیم، اصلا اون مریضیه عوض شده، اون درست. رفتاره یه رفتار دیگه است، الان باید یه نسخه دیگه بپیچیم.
درست.
یا در عمل بعضی از قوانین رو شما وقتی میرید اجرا میکنید نیاز به اصلاح دارد، این اصلاحات 3 سال طول میکشه. بنابراین اگر چنانچه مجلس اعتقاد دارد که باید سیستم مالیاتی نوسازی بشود، که باید بشود به این از این بود که یک سیستمی باشه، کارایی داشته باشه، بشتوان با نوسانات در بازارهای مختلف باش، بازارهای بخشی باش برخورد کرد یا هدایت کرد، این لازمش اینه که این سیستم منعطف باشه تو قانون گذاری. حالا تو قانون گذاری ما اومده برای این قضیه نگاه کردیم، گفتیم آقا اصل 85 مثلا مشمول اصل 85 بشه قوانین مالیاتی، که وقتی کمیسیون اقتصاد تصویب کرد به عنوان قانون موقت اجرا بشود. من میخوام یک قدم حتی جلوتر بروم و اون الگویی رو که الان در شورای عالی هماهنگی سران قوا وجود دارد، همین الگو رو در رابطه با مالیات پیادهش بکنیم. به چه صورت؟ به این صورت که فرض بفرمایید یک تیم 3 نفره نماینده این 3 تا قوه انتخاب بشوند، از مجلس رئیس کمیسیون اقتصاد باشد، از دولت وزیر اقتصاد باشد، از قوه قضاییه هم یک نماینده اقتصادی باشد. اینها بتونن راجع به اصلاحات قانون مالیاتی تصمیم بگیرن و سریعا به اجرا درش بیارن، نواقص رو رفع بکنن تا کار بره جلو.
درست.
این از این دید است. از دید شفافیت هم که حالا اگر
بعداً در بخش دوم در مورد این صحبت میکنیم، ولی جنبندی صحبت حضرت عالی اینه که شما یک دورنمای خوبی از این هدفی که مجلس گذاشته میبینید، لکن به استراتژی ها باید بسیار دقت کرد و ببینیم که چه استراتژی هایی عکس میشه و اتخاذ میشه. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمودی، نظر حضرت عالی چیه در مورد این بسته و به طور خاص محور دومش که در مورد نوسازی نظام مالیاتی کشور هست؟
بله، به نام خدا. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز ارجمند.
سپاسگزارم.
ببینید، وقتی که بحث عنوان مردمی سازی اقتصاد بیان میشه، اولین کاری که باید صورت بگیری اینی که این یه مفاهمه و روشنگری روی عنوان داشته باشیم که به لحاظ مبانی نظری اقتصادی مردمی سازی اقتصادی یعنی چی. چون ما تا این رو با نظریه ها و دیدمان های فکری اقتصاد تطبیق ندیم و بر پایه نظری راهبردها رو و بعد برنامه های عملیاتی رو تدوین نکنیم، این باعث شکست در هماهنگسازی برنامه ها میشه که در موارد متعدد ما در دولت های گذشته و در حوزه اقتصادمون شاهدش بودیم.
یعنی هر کسی از زن خود یار خواهد شد.
بله. بنابراین این مردمی سازی اقتصادی، ما یه جریان متعارف اقتصادی داریم که جریان نئوکلاسیک هست و جریان مسلط اقتصادی هست، یه سری جریان‌های اقتصادی دگراندیش یا منتقد جریان اصلی داریم که دیدگاه‌های نهادگرایی، دیدگاه توسعه انسان محور و دیدگاه‌های اینچنینی داریم که مثلا دیدگاه توسعه انسان محور یکی از دیدگاه‌های مرزی، یعنی آخرین دیدگاه اقتصاد توسعه هستش که یک مبانی فکری داره که اتفاقا با آموزه‌های دین اسلام هم همخوانی خیلی بالایی رو داره، چون هم نگاهش فردیه هم نگاهش اجتماعیه و بنابراین یه نگاه اقتصادی اجتماعی داره بر پایه و محوریت انسان. منظور از انسان هم توده مردمه، مردم هست.
بله.
بنابراین اگر قرار هست مردمی سازی اقتصاد صورت بگیره، باید یک کلاه فکری داشته باشی.
درسته.
و بر مبنای اون کلاه فکری ما بیایم برنامه ها رو تدوین بکنیم. این یه نکته است. نکته دوم این که به هر حال بر ذیل همین کلاه فکری ما بیایم ابعاد و برنامه های کلی که ما توی حوزه اقتصادی باید اجرا بکنیم، یا به بیان دیگر چجوری مردم رو مشارکت بدیم در حوزه اقتصاد که مردم خودشون بتونن فعال مایشا بشن، خودشون بتونن تأمین معیشت بکنن، خودشون بتونن در چارچوب اقتصاد نه مثل یک جوجه گنجشکانی باشن که بابای به نام پدر یعنی دولت مرتب غذای اونها را تأمین بکنه، بلکه باید خودشون توانمند بشن و از منظر توانمندی در حوزه اقتصاد ایفای نقش بکنن و با ایفای نقش به جای اینکه از دولت یارانه و حمایت بگیرن که اینقدر نظام بودجه‌ای ما فربه شده و ما دیگه نمیتونیم در واقع این حمایت ها را انجام بدیم از بس فربه شده، یعنی نیاز به هزینه های حمایت مرتب افزایش پیدا میکنه و زایش افزایش هزینه های حمایتی متاسفانه منجر به فقر زایی میشه به جایی که فقر زدایی صورت بگیره. و از اون ور اینها وارد کسب کارهایی میشن، بنگاه‌های کوچک متوسطی شکل میگیره، نظام‌های کارآفرینی شکل میگیره و اینها تازه نقش حمایتی هم دارن و به دولت مالیات میدن.
بله.
به جای اینکه حمایت بگیرن، یعنی یه گذار از حمایت‌های اجتماعی به سمت بیمه‌های اجتماعی شکل میگیره و اون وقت نرخ پشتیبانی بیمه‌های اجتماعی رو هم اصلاح میکنه که ما الان تو حوزه صندوق‌ها به شدت مشکل داریم. بنابراین اقتصاد نیازمند یه بازمهندسی جدی هست و این بازمهندسی باید انجام بگیره و کار شدنی هم هست، به شرط اینکه واقعا از شعار بیرون بیاییم و بخوایم در مرحله عمل چنین کاری رو انجام بدیم.
چقدر ارزیابی میفرمایید که این بسته اقتصاد مردمی تو همین چارچوبی که هست میفرمایید خب یعنی بازمهندسی هست یا نیست؟
نه، ما هنوز گزاره از این بحث توش نمیبینیم، یعنی احساس میکنیم که فقط این حس هست که یه سری به هر حال پازلایی رو باید کنار هم بذاریم.
درست.
یه سری مشکلاتی رو مجلس میبینه و این مشکلات رو میخواد ورود کنه و بهش حل بکنه. حالا این کلمه حل کردن این مسائل مشکلات که حالا آقای میرتاج دینی هم فرمودن، بنده به عنوان یه معلم اقتصاد وقتی واژه حل کردن رو در این ساخت اقتصادی میبینم تنم میلرزه.
بله.
چون واقعا حل کردن این سادگی ها نیست. ما از نمایندگان محترم مجلس میخواییم یه قدم برن جلو، یه قدم شرایط ما را بهبود ببخشن. و این کار بالاخره ما تو حوزه مالیات مثلا فرض کنید که اگر این بازمهندسی صورت نگیره رو ساختار اقتصادی که تو این برنامه جاش نیست که خیلی من بهش ورود بکنم، خب در اون صورت اصلا توی نظام اقتصاد سیاسی مالیات یک مبنای رابطه دولت ملته.
بله.
و این رابطه باید جوری تنظیم بشه در اون بازمهندسی که واقعا در عمل نظام بودجه‌ریزی ما مبتنی بر محوریت مالیاتی باشه و بر مبنای مالیات هزینه های دولت اعم از جاری عمرانی اینها از محل مالیات تأمین بشه و نفت با عنوان یه ثروت ملی بره تو صندوق توسعه ملی و صرف سرمایه گذاری های بنیادین در اقتصاد بشه. اگر بخواد این کار انجام بگیره، خب اولین کاری که لازمه اینه که پایه های مالیاتی رو ما باید نوسازی در این صورت بدیم و به روز بکنیم و این پایه‌های مالیاتی بر اساس گزارش‌هایی که خب سازمان خود سازمان مالیاتی هم اعلام می‌کنه که الان مثلا تو بودجه سهم مالیات در بودجه مستظر هستید که هولوش 40% 195,000 میلیارد تومانه که باید از به اصطلاح مالیات تأمین بشه و این حدود 40% در واقع بودجه که به مجلس داده شده و تصویب شده، تبدیل به قانون شده. خب بر اساس گزارشی که سازمان مالیاتی میده حدود 50,000 میلیارد تومان ما فرار مالیاتی داریم. خب در این بسته ها باید روشن بشه که این پایه های مالیاتی رو ما چجوری میخواییم اصلاح بکنیم، به روز بکنیم و موسعش بکنیم که بتونه در واقع هم کسب کارهای جدید رو داشته باشه. امروز بالاخره دنیا در اثر همین شرایط کرونا هم که ما میبینیم اصلا بیزنس ها، کسب کارها داره تغییر هویت و شکل و ساختار اینها میده و ما داریم به سمت یک اقتصاد الکترونیکی میریم و اقتصاد الکترونیک، دولت الکترونیک، و اگر نظام مالیاتی بخواد اجرا بشه واقعا دولت الکترونیک باید شکل بگیره.
درست.
و باید این کسب و کارهای جدید، نظامهای مالیاتی برای اونها تعریف بشه و همینطور مثلا فرض کن تو بودجه باید شفافیت‌های مالیاتی وجود داشته باشه. الان یه بخشی از همین مالیاتی که ما میدیم میگیم که به هر حال مالیاته، اونم نفتیه که بالاخره دولت میاد شرکت ملی نفت بابت این درآمدهای نفتی که داره و بهره مالکانه‌ای که داره، بعد میاد سهمی هم در واقع،
یعنی اگرچه که مالیات هست اما مالیات مبتنی و وابسته به نفت،
وابسته به نفته و فقط یه تغییر نام